کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق برای این بود که عرض کنیم اون چه که در لشکر عمر سعد ملعون در واقع نبود و در اون اسلام در واقع وجود نداشت، بحث معرفت بود و تکیه آیات و روایات و خدا و اهل بیت بر معرفت در دین، که اگر معرفت نباشد آدم به همین اعمال ظاهری که انجام میده گمان میکنه دینداره و به همین اعمال ظاهری هم قضاوت میکنه که دیگران دین دارن. بعد دو تا گروهی که نماز میخونن و روزه میگیرن با هم روبرو میشن، بعد تشخیص اینه که حق با کیه و باطل با کی دیگه اون تشخیص رو نمیده. البته فعلا داریم میگیم نمیده دیگه، اگه معرفت نباشه. تا حالا ببینیم معرفت چیه و آیا معرفت خیلی شاق مثلا داشتنش و توجه کردن بهش یا نه. در واقع این یه سوال مهمی رو برای ما پاسخش آسان میکنه و اون اینکه مثلا چگونه میشود یک کسانی فریب بخورن، فریب افرادی که به ظاهر دینداری میکردن و در باطن دین و معرفت نداشتند. مسئله قضاوت و شتاب زدگی در قضاوت رو به همین مناسبت عنوان کردیم و گفتیم هرچند این توصیه به ظاهر اخلاقی است ولی در اعتقادات و زندگی ما بسیار نقش آفرین است. امشب توفیق داشته باشیم مسئله معرفت رو یکم بیشتر بهش نظر کنیم تا معنای معرفت نزد ما اقلا مشترک بشه. امروز یه اطلاعاتی رو ما کسب میکنیم یا در قالب یه فضاهای آموزشی، کلاس‌های آموزشی اطلاعاتی رو منتقل میکنیم و شاید خیال کنیم و گمان کنیم اینها هم از قبیل معرفت و از جنس معرفت. اینجا ما یه قراردادی بکنیم که وقتی میگیم معرفت منظورمون از معرفت چیه و فرقش با سایر اون اطلاعاتی که ما داریم چیست. از صبح تا شب ما با چیزایی که برخورد میکنیم، اشیا، حوادث، انسانها، این گونه نیست که همه اینها در نزد ما مساوی باشن. شما اگر فرض کنید از منزلتون میرین به حل کار و برمیگردین، ممکنه به خانواده بگین امروز یه نفر رو تو را دیدم، در که شما خیلی ها رو دیدین. منظورتون اینه که از اونایی که دیدم یه نفر رو دیدم که آشنا بود، شناختمش، فلانی رو دیدم. واقعا هم همین رو دیدین، دیگران رو ندیدین. الان شما امروز صبح، حالا امروز روز کاری نیست، مثلا یه روز کاری رو در نظر بگیرین ببینین شما واقعا همه اون کسانی که میبینین و به خاطر میسپرین. اگر دارین توی خیابان حرکت میکنین، تو مترو، تو اتوبوس، تاکسی، وسیله شخصی، هرچی، چه کسانی به چشم شما میان؟ چه ماشین هایی رو میبینید؟ چه حوادثی توجه شما رو جلب میکنه؟ اینا خیلی مهمه. لذا گاهی مثلا میگیم داشتی میامدی و ماشینه رو دیدی، فلانی میگه من ندیدم. نه اینکه چشمش نخورده، توجهش به ماشین و مدل ماشین و اینا نبوده، ندیده. خاطرم هست خدمتی که دوستان هم داشتیم میرفتیم تو ماشین، تو خیابون میرفتیم، دفعه گفت این ماشینه رو دیدیم؟ گفتم کدوم رو میگی؟ نه حواسم نبود. این ماشینی مثلا کنار ما رد شد، راه بندون بود. گفت این ماشین قیمتش اینقدره. گفتم من ندیدم، ولی خب اون براش آشنا بود، خب ماشین رو دید، ولی من ندیدم، یعنی به چشمم نخورد. ما دیدنی ها و شنیدنی ها رو خودمون تعیین میکنیم، خودمون انتخاب میکنیم. از میان این همه دیدنی و شنیدنی که اطراف ما هست، این مطلب رو داشته باشین، چون این مطلب خیلی مهمه. بریم معرفت و فرقش رو با این اطلاعات بگیم. همه ما دوران دانش آموزی رو سپری کردیم. در دوران دانش آموزی خیلی سعی کردیم چیزایی رو حفظ کنیم که امتحان بدیم، که نمره بگیریم، ولی عجیب از اونها هیچ الان بهره ای نداریم، نصیبی نداریم، نه از هیچ کدومش، از خیلی از اونها نصیب و بهره ای ما نداریم. اگر شما به تاریخ علاقمند نبوده باشید، الان چیزی از اون تاریخهایی که خوندین نیست براتون. اگه به جغرافی بی علاقه باشین همینطور. خب اینا که معرفت نیست. نمره 20 هم ما گرفتیم تو کنکورم، مثلا میگیم، حالا اینا که خودش درس مستقل نیست، فرض کنید نمرتون هم 100 بوده، بازم اینا معرفت نیست. اینا معرفت نیست. ببینید معرفت اون چیزیه که میاد تو زندگی من معنا پیدا میکنه و زندگی منو تحت تأثیر قرار میده. اگر بخوام یه مقدار ریزتر بشیم تو معرفت، ما تو چیزهای هستی که اطرافمون میبینیم، هستهایی که میبینیم، اون هستهایی که ارزش داره برای ما، اونها رو کم کم میاریم تو دایره شناختمون و معرفتمون. حتی اگر اون ارزش ارزش منفی باشه. پدر وقتی میخواد به بچه نصیحت کنه، میگه فلانی رو دیدی چی کار کرد؟ خیلی کار بدی بود. دیدی تو این فیلم نشون داد پسر بابا باش چه برخوردی کرد؟ دیدی چقدر زشت بود؟ تو حوادثی که اطراف ما هست، افرادی که اطراف ما هستن، اشیایی که اطراف ما هست، اون چیزایی که ارزش داره مهمه. حالا الان اینجا ما مثال نمیتونیم بزنیم، اینجور من مثال بزنم خدمتون، فرض کن یه موبایلی روی این میزه، من پام میخوره، دستم میخوره، موبایل میفته، تنها یک نفر اینجا که به این حادثه حساسه، صاحب موبایل، بقیه میگن یه چیزی مثل که افتاد، ولی اون میگه نه ببینم موبایلم چیزی شد یا نشد. موبایل جز هست هاست، ولی برای صاحبش یه ارزشی داره، برای دیگران ارزش نداره. فرزند ما مریض میشه، به تکاپو میافتیم، مشکلش حاد میشه، دعا میکنیم، نذر میکنیم. این همه بچه، چرا برای اونا نذر نمیکنیم، دعا نمیکنیم؟ این نشانه بیرحمی ما نیست، طبیعیه. البته خوب اگر آدم خودش مصیبتی را گرفتار شد، یاد مصیبت مردم بیفته و برای همه دعا بکنه، این دستوره، ولی خب طبیعیه دیگه، من تعلقاتم به یه چیزهاییست محدوده. پس عنایت کنید از هستها، اون هستهایی که نظام ارزشی من اونجا پیامی داره که این خوب است، این خوب نیست، اون هستها دعوت میشن به زندگی من، به حوزه شناخت من. و هر چقدر اینا نزدیکتر شدن و من تعلقم به اونها بیشتر شد، خب طبیعیه ما میتونیم بگیم مثلا معرفت من داره نسبت به اون بیشتر میشه، نه اون معرفت لزوماً حقیقی. پس بذارید این بحث البته توضیح داره، من خواهش میکنم اگر خواستین مسئله رو به لحاظ شناختی پیش ببرید گمان نکنید همین چند جمله کفایت میکنه، ولی چون بحث ما این نیست من اینو بیشتر داخل نمیشم، میخوام نتیجه ازش بگیرم. خب این نتیجه بگیریم بریم جلو، و اونم اینه که من وقتی میگم نسبت به یه چیز آیا معرفت داره یا نه، پس از این سوال انتظار دارم که این معرفت تو نسبت به اون شی، حادثه و شخص در زندگی تو اثرگذار باشه، یه سری اطلاعات نباشه دائره المعارف، اطلاعات عمومی برای مسابقات و برای امتحان، اینا نه، اونایی که شما باش زندگی میکنید. خب معرفت البته ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، البته لغت معرفت دوست داره که همیشه درست باشه، یعنی ما به اون شناخت حقیقی بگیم معرفت، ولی حالا فعلا شما ممکنه یه آقایی رو خیلی خوب مثلا بدانید، خوب بینگارید، درسته شما او رو به حقیقت نشناخته اید، ولی فعلا نگاه شما به او اینه دیگه، معرفت شما از او اینه. ولی وقتی که ما میگیم معرفت، میخوام ببینیم حقیقت اون شی چیه، این خوبی و بدی واقعیه یا ما فکر میکنیم اینطوریه. من به کسی بدبینم، یکی میاد میگه آها چرا بدبینی، این آدم خیلی آدم خیریه، به دیگران خیر میرسونه، نمیدونم سابقش اینه، دیگران او رو میشناسن و و و، بعد شما کم کم دیدتون رو عوض میکنید، میگه من اشتباه کردم، میان برای شما از پیشینش میگن، اون چیزی که برای شما پیش آمده میان میگن سوء تفاهم شده، بالاخره شما دیدتون رو درست میکنید، بالاخره هر چیزی که هست به لحاظ ارزشی تو موقفی که شما نظر میکنید واقعا یا خوبه یا بده دیگه. شما اگر با او متحد شدین و درست شناختین، خب معرفت درست پیدا کردین، یا به تعبیر درستش معرفت پیدا کردین، و اگر نه که نه دیگه. خب پس ببینید معرفت توش هم وجود هست هم ارزش، هم هست هست هم باید و نباید، خوب و بد، درسته. خب حالا ما بریم به خلقت خودمون نظر کنیم، خدایی که منو خلق کرده آیا به من معرفت و اساس معرفت و مرحمت کرده یا نه؟ خب همه اقرار میکنیم که این گونه است، یعنی همه ما میدانیم که ما خوبی و بدی رو تشخیص میدیم، اما اینکه خوبی رو به خوبی تشخیص میدیم، یعنی خوبی رو خوب میدانیم و بدی رو بد میدانیم، این دیگه دست ما نیست، ما گلمون مثلا با این خلق شده عجینه. یعنی شما وقتی میگین ظلم بده نمیگین چون این پس بده، ظلم بده، بعدشه که شما تشخیص میدین عمل این شخص ظلم بود یا نبود، مثلا میگین چرا این ظلم کرد، بعد میشینیم تحلیل میکنیم بررسی میکنیم توضیحاتشو میشنویم، مثلا میبینیم ظلم بود یا نبود، ولی اگه تشخیص داده شد ظلمه دیگه این که ظلم بده است که توضیح نمیخواد که، استدلال نمیخواد که. دادگاه وقتی تشخیص داد طرف مال مردم رو برداشته بدون اجازه، مال او نبوده، غصب کرده، خب بعد از این دیگه حکم میدن دیگه، فلانی رو کشته بدون هیچ علتی، هیچ حقی در بین نبوده، خب بعدش حکم میدن دیگه، نمیگن خب حالا دادگاه وارد شور میشود، میخوان بررسی کنن که آیا قتل اصلا کار غلطی یا درسته، کسی این کارو نمیکنه. این ودیعه و این نوری که در ما هست از اون تعبیر میشه به عقل، انسان عاقله، خوب و بد رو تشخیص میده دیگه، در تشخیص خوب و بد اگه تشخیص نده شما کاری نمیتونید بکنید، شما بی دیوانه نمیتونید بگید خوب و بد چیه، که ببینید میتونید اونو قانون مند کنید، بگین حق نداری مثلا دری که روش این علامته ازش عبور کنی، مثل که به حیوان هم میشه یاد داد، اما بد خوب و بد نیست، خب بعد اینه شما بگین آقا اگر خانه کسی وارد شدی زشت بی اجازه وارد چین، خانه اوس ملک اوس بی اجازه نرو، میشه خوب و بدی. پس خدایی که منو خلق کرده چیزی رو در من قرار داده که با داشتن اون من خوب و بد رو تشخیص میدم، این میشه معرفت. اون چیزی که در درون منه که از اون تعبیر کردیم به عقل، این حجته. یعنی چه حجته؟ یعنی هر جای دنیا میشود به یه انسان عاقل گفت چرا این کارو کردی، و هر انسانی در اون جایی که زندگی کنه میتونه تشخیص بده این کار خوبه این کار بده. میشه حجت، میشه مال شخص، درونی شخص، ازش جدا نمیشه بلا تشبیه. مثل رنگ خمیره، خمیری که رنگ شده، خمیری که با یه عطری آغشته شده دیگه نمیشه جدا کرد. مال فطرته، مال گل منه، درسته؟ البته این ممکنه شدت و ضعف پیدا کنه و استفاده من از اون کم و زیاد بشه، برای همین به من میگن افلا تعقلون. ولی اصلش هست دیگه، اصلش که فرق نمی کنه، نوره، روشنیه، خطا نمی کنه. این اون حجتی است که توی روایات هست، ان لله علی الناس حجتین، خدای متعال برای مردم این حجت مال خداست، لله بر مردم، علی الناس یعنی میشه با اون احتجاج کرد. حجتین، دو تا حجت، یکیش عقله، همون چیزی که همه انسان‌ها در هر جای دنیا با هر دین و مسلک و بیدینی و نمیدونم ضد دینی و هر چی باشن به این میتونن از هم دیگه بازخواست بکنن، درسته؟ خب شما همینو داشته باشین برین قیامت، قیامت هم با همین بازخواست میکنن. دین نداشتی، پیغمبر ندیدی، باورت نشد، فکر نمی کردی واقعیت داره، فرض کنیم همه اینا درست، عقل که داشتی، حالا ازت میپرسن این بحث رو چرا ما مطرح میکنیم؟ دقیق بفهمین تو کربلا این اتفاق افتاده، حجت بیرونی رو یا ناشناخته است یا میشناسن، اناد میورزن، باشه اب نداره، بس رفته تو حجت درون، حجت درون. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، خودتون باشید درست میشه همه چی. اینی که تو واقعه کربلا و توی اون ادامه واقعه کربلا داستان اسارت، همونطور که دیشب عرض کردیم خدمتتون، و هر جا که خبر امام حسین علیه السلام رفته است در دنیا، همه در مقابلش اونا که عاقلن یه موضع گیری کاملا شفاف روشن داشتن، همه این حادثه رو در واقع تقبیح میکنن، تخطئه میکنن، محکوم میکنن. حالا جالبم هستا، انا یه جای یه بمبگذاری بشه فوری کشورها محکوم میکنن، ولی واقعی کربلا رو یکی محکوم بکنه، عاملانش رو لعن بکنه، میگن چرا لعن میکنیم؟ خب چرا نکنیم؟ خب کار غلط دیگه، لعن داره دیگه، شوخی نداره که. اصلا امر دینی هم نباشه، هر کسی میفهمه کار ما محکوم میکنیم. محکوم کردن این براعت جستن، برئت الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین، هم براعت میجوان از این عمل. محکوم کردن تو حوزه روابط سیاسی چه ارزشی داره، چه جایگاهی داره؟ خب تو حوزه خدای متعال رابطه عبادی و دینی ارزش داره دیگه، براعت میجویم، من این کار رو درست نمیدونم، این کار رو غلط میدنم. به هر تقدیر، پس عنایت فرمودید من که اینجا نشستم خدای متعال در درون من امر روشنی رو قرار داده که به او من مورد بازخواست قرار میگیرم. توجه بفرمایید، اون امر روشن درون که عقله و حجته، این نباید یک نمیدونم میلیونیوم، هر چی شما کوچک کنید، یک اپسیلون نباید توش ابهام باشه، باید روشنی کامل باشه تا بشه بهش احتجاج کرد. خودش آدم میتونه به نفهمی بزنه ها، ولی بحث اینه که میدانی میفهمی. توجیه یه بحثیه که حالا جای خودش باید بحث کنیم که چرا توجیه اصلا میاد، من میرم سراغ توجیه.
جایی که میخوام خطا کنم میرم سراغ توجیه. توجیه رو بردارین، هر کس میفهمه چیکار کرده چیکار نکرده. لذا انقدر امر خدای متعال متقن استوار روشنه، روز قیامت اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت علیه خودت حکم کن، قضاوت کن، بکن، خودت بگو چیکار کردی، خودت میدونی چیکار کردی. خب ما بیشتر از این روی این قضیه اجازه بدین گفتگو نکنیم. ما خواستیم بگیم که انسانی که خدای متعال خلق کرده یه انسانیست به لحاظ درک و فهم و شعور و شناخت و اینها تون حوزه‌ای که خدا بهش عقل مرحمت کرده خوبه خوبه خوب در واقع میشناسد حق و باطل و درست و غلط. البته هر چقدر آدم به او مقید باشه به عقل و بهش وفا کنه، خب طبیعی ازش بیشتر بهره میبره. روایتی است از امام باقر علیه السلام نقل شده است یا امام صادق علیه السلام، فرمودن که بعضکم اکثر صلاتن من بعض و بعضکم اکثر حجن من بعض و بعضکم اکثر صدقتن من بعض و بعضکم اکثر صیامن من بعض. بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر پرنمازتر است، یعنی نماز بیشتر خونده، نمازش زیادتره. بعضی نسبت به بعضی دیگه حج بیشتر به جا آوردن و بعضی نسبت به بعضی دیگه صدقه زیاد دادن و همچنین بعضی نسبت به بعضی دیگه روزه زیاد گرفتن، در حالی که اینا اعمال عبادیه. ما هیچ وقت اینا رو نستجیر بالله اینها رو کم ارزش و بیبها نمی کنیم. حضرت دارن می فهمن. پس بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، بعضی دیگر اکثر و حجن، بعضی دیگر اکثر و صدقتن و بعضی دیگر اکثر و صیامن. فرمودن اما افضلکم معرفتن، برترین شما از حیث معرفت. سوال دیشب رو تداعی کن، یادآوری بکنید که آیا با این شرایط من گم میشم؟ آیا با این شرایط من گیج میشم؟ فلانی در تاریخ زیاد نماز خونده، خب به من چه؟ نماز برای من که نخونده که، نیتشم که من نمیدونم چیه که، نمیخوام اونو تخته بکنم. ولی از پر نمازی من کسی رو بر خودم سوار نمی کنم و قول او رو حجت نمی دانم. درسته؟ افضلکم معرفتا، این چیزی نیست که من تشخیص بدم در دیگران، این فلان تکلیف من رو روشن میکنه که من چجوری عمل میکنم. آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، بزنید روایت رو بخونم خدمتون، روایت رو شنیدین. بسم الله الرحمن الرحیم. یه اعرابی آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، عرضه داشت که ابن رسول الله، من یه دیه بگردنم، یه دیه کامل بگردنم، نمیتونم ادا کنم، رقمش سنگینه، پیش خودم گفتم که بیام پیش کریم ترین مردمان عرض حاجت کنم، بیام پیش کسی که از همه بالاخره با سخاوت تره، از همه مثلا حالا دیگه خیلی پرسش نمی کنه، کنکاش نمی کنه، خلاصه کریم ترین مردم. و ما رأیت اکرم من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سید الشهدا علیه السلام فرمودن، البته جاهای دیگه شما دیدین حضرت عنایت کردن، مرحمت کردن، حالا اینا هر کدوم برای خودش یه جایگاه و توضیحی داره، اینجا اینجور فرمودن. فقال الحسین علیه السلام یا اخ العرب اسالک عن ثلاث مسائل فان اجبت عن واحده اعطیتک ثلث المال. ازت سه تا سوال میکنم، هر کدوم جواب بدی به ازای جواب هر کدوم یک سوم از این مالی که میخوای بهت میدم. خب اگر دو قسمت روش رو جواب دادی خب دو سلس رو بهت میدم و اگر کلش رو جواب دادی همه اون چیزی که میخوای برای دیت بهت خواهم داد. من مضمون روایت رو دارم میگم. فقال الاعرابی ابن رسول الله امثلوکه یسألو عن مثلی و انت من اهل بیت العلم و شرف. شما میخواین از من سوال کنید؟ شما که بابا خودتون اهل بیت علم هستین، شما که خودتون همه چیو میدونید. فقال الحسین علیه السلام بلا سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول المعروف به قدر المعرفه. جد من رسول خدا گفت معروف به قدر معرفته. حالا اگه شد انشالله سوال جواب اگر چیز بود شاید بخونیم. پیغمبر جد من گفتن معروف به قدر معرفت. یعنی چی معروف به قدر معرفت؟ ما وقتی عمل انجام میدیم قراره ما از عملمون بهره ببریم، نه اینکه من یه عملی انجام بدم اصلا نفهمم چی شد بعد بگم ببین من که نفهمیدم چی خوندم و چی کار کردم، اصلا برای چی اومدم روزه امام حسین علیه السلام. قیامت معلوم میشه دیگه، اونجام که نمیدونم چی به چیه. حالا میریم ببینیم میپذیرن نمیپذیرن، یک درجه است درجهش، صد درجهش، همینجوری میریم ببینیم چی میشه دیگه. اینجوری آدمی زاد؟ نه. من با چه معرفتی میام اینجا میشینم؟ با چه معرفتی میام اینجا میشینم؟ با چه معرفتی سر نماز وارد میشم؟ از امام سجاد علیه السلام ظاهرا سوال کردن اینطور که یادمه که یبن رسول الله شما میخواین نماز بخونید حالتون متغیر میشه، اصلا یه جور دیگه میشین، چی کار کنیم ما اینطوری بشیم؟ مثل اینکه ما مثلا بریم خدمت یه عالم بگیم آقا شما نمازهای باحالی میخونید، ما چی کار کنیم نمازمون مثل شما بشه؟ فرض کنید حالا بلا تشبیه، کجا سوال از عالم کجا، سوال از امام کجا؟ از امام چنین سوالی میکنه. امام خیلی ساده راهکار میدن، نمیگن حالا یه 10 پله داره تا به اینجا برسی، فعلا پله یکیشو من بهت میگم برو سال بعد بیا، نه میگن هر کس بفهمه در مقابل کی میخواد بیسته همین حال بهش دست میده. من تعبیر میکنم به زبان خودم، حضرت به من میگن بابا خیلی بی‌معرفتی، مثلا حواست نیست چی کار میخوای بکنی، 12 سال درس خوندی، هر وقت صداد کردن بلنگوی مدرسه صداد کرد فلانی بیا، بعد رفتی دفتر مثل وضع تو حیات که نبوده بازی میکردی شد و شلوغ، یکم خودتو مرتب کردی گفتی بله آقا منو صدا کردین، از این ادبیات استفاده نمیکردی با رفقات، گفتن آره مدیر کارت داره، بعد ادبیاتت باز بهتر شد، رفتی پیش مدیر گفته وایسادی در زدی یه حالتی که اجازه سخن بدونم، بعد گفتین ببخشید به من گفتن شما با من فرمایش دارید، فهمیدی پیش مدیر وایسادی. 12 سال درس خوندی این کارو کردی، هنوز بعد 12 سال نفهمیدی پیش خدا داری با میستی دیگه. از این مسئله ساده تر، از این مسئله حالا پناه بر خدا، از این طرف دارم میگم در دسترس تر پیش و پا افتاده تر. البته امام علیه السلام فرمایشون ساده نیست، پیش و پا افتاده نیست، ولی حضرت میگم بابا بفهم کجا وایسادی، همین نماز میخوای بخونی یه دقیقه مکس کن پیش کی میخوای وایسی، همین توجه کن به اندازه یه مدیر مدرسه ارزش داره خدا یا نه، بعضی بزرگتری که تو احترام براش قائلی نیاز داری به درگاه او، این پیش تو اعتبار داره؟ وقت اینجاست که عنایت بفرمایید. معرفت، وقتی ما میگیم معرفت، در معرفت تو بحثایی که راجع به معرفت میشه همیشه تو دو تا قسمت بحث صورت میگیره، گاهی اینا قاطی میشه. ببینید یه معرفتی از خدای متعال با ما مرحمت کرده، یه معرفتی از ما خدا طلب کرده. اگر به من بگن این چه کاری بود کردی مگه عقل نداری، خب جوابش اینه که خب چرا عقل دارم، ولی وقتی سوال میکنه مگه عقل نداری داره میپرسه چرا از عقلت استفاده نمی کنی. وقتی قرآن میگه افلا تعقلون یعنی عقل بهت دادیم چرا فعالش نمی کنی. وقتی خدای متعال میگن معرفت الله اعلی المعارف، اول الدین معرفت الله، معرفت خدا بالاترین شریفترین بلندترین معارفه، یعنی اینو به ما دادن، اگه نمیدادن که ما اصلا هیچی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ما که هیچ ملائکم هر رو از بر تشخیص نمیدن اگه خدا علم نمیداد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو باید به ما یاد بدی. لذا خدا این معرفت رو در ما نهادینه کرده، حالا از ما میخواد که به این معرفت وفا کنیم، یه جوری زندگی کنیم مردم بفهمن ما این معرفت رو داریم. الان یه جوانی که دبیرستانش تموم شده سال اول دانشگاهشه میخواد با رفقاش قرار بذاره یه مسافرتی برن، یه شب برن یه جای دیرتر برن خونه، کدومشون معلومه پدر مادر دارن؟ اونه که میگه بذار من زنگ بزنم ببینم پدرم اجازه میده یا نه، بقیه میخندن، خنده داره خب ببینم پدرم اجازه میده یا نه دیگه. تو وقتی که فارغ التحصیل میشی رود نمیشه برای رفتن نمیدونم گردش و یه شب دیرتر آمدن خونه از پدر اجازه بگیری، خجالت میکشی جلو رفقات. اینو بفهم، فردا خجالت میکشی بگی ببین صبر کن ببینم دینم اجازه داده یا نداده. ببینم خجالت میکشی، من دارم یه جوری زندگی میکنم هیچ کی نفهمه من از کسی اجازه میگیرم. نه آقا من گنده شدم، مرد شدم، یعنی چی؟ زایی از مردم بفهمن من تحت امر کسی هم. در حالی که حضرت فرمود قیل للمسیح من نجالس، از مسیح پرسیدن با کی مجالست کنیم، گفتن قال من یذکرکم الله رؤیته، همین ببینی خدا رو به یاد بیاری بفهمیم بنده است. انبیا زندگیشون و اهل بیت زندگیشون نشون میداد به همه که بنده. عکس العمل های شخصی، انتقام گیری های شخصی، تصمیم گیری های شخصی، نقشه بریزین نمیدونم همدست، اصلا این حرفا نبود. بذار ببینم خدای من چی میگه. حبیب خدا، رسول خدا، خاتم الانبیا، محمد مصطفی، اللهم صل علی حضرت، قرآنو داره، حضرت قرآنو داره. وقتی از ازش سوال میکنن میگه من نمیتونم که بخونم، باید خدا اجازه بده. ان علینا جمعه و قرآنه ثم ان علینا بیانه. یکی از امتیازات پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت به بقیه، که این امتیاز خودش بی نهایت ها، اینی که کلام الله رو به اذن خدا میخونه، به اذن خدا میخونه. یک جا شما بیارید پیغمبر کلام الله از خودش بخونه، از خودش بخونه که کلام الله نمیشه که، باید کلام الله رو بخونه، باید اون موقع که الله میگوید او بخواند. لذا اقرا مال همه جاست. این آیات میفرمید برای همین هر کس از رسول خدا قرآنو شنید کلام الله شنید، ولی من رو میل خودم میخونم، من از شما عصبانیم این آیه رو میخونم، میخوام حال شما رو بگیرم اون آیه رو میخونم، شما مثلا بی نظمی یا آیه دیگر رو میخونم، من دارم تصمیم میگیرم. عیبی نداره، معصیت نیست، اشکال نداره، اشتباه نشه ها، ولی اصلا یه شأنی رسول خدا داره که اصلا ما نمیفهمیم. و اونم اینه که او و اوصیاء او، اونا تالی کتابن، اونا کلام الله تلاوت میکنن، حق تلاوته، نه اینکه صوتشون قشنگتر از منه، نه اینکه وقف و ابتدا رو مراعات میکنن. این رفتاری که تشبیه نمی کنیم با انبیاء دیگه، این رفتاری که شما در انبیاء دیگه میبینید. حضرت موسی مجاز بود هر وقت دلش میخواست عصا رو بندازه اژدها بشه؟ مجاز بود؟ حضرت عیسی مجاز بود هر وقت دلش میخواست مرده زنده کنه؟ مجاز بود بیمار لاعلاج شفا بده؟ نه، این آیت ربه، آیت رب، سررشتش دست خداست، دست او که نیست. اینم قرآنه، قرآنی که پیغمبر آورده کلام اللهه و او کلام الله را میخواند. اینجاست که میگه رأس متحر هر جا قرآن میخواند، هر کس میشنید منقلب میشد، چون کلام الله رو میشنید. که حالا این بحث مهمیه، خیلی خیلی مهمه، البته برای ما هیچ محدودیتی ایجاد نمیکنه، محصوریتی ایجاد نمیکنه، هیچ حرمت و کراهت شرعی ما اینجا درست نکردیم، ولی داشتیم شأن پیغمبر اکرم رو عرض میکردیم خدمتتون. به هر تقدیر این خدای مهربان این معرفت رو به همه مرحمت کرده، ما باید این معرفت رو فعال کنیم. تذکر انبیا به امم از همین بابه، یعنی اون چیزی که داری در درونت او را میخواد فعال کنه. پیغمبران نمیان یه چیزی از بیرون وارد کنن بر ما، بگن نقشه زمین اینه، مساحتش اینه، نمیگیم بلد نیستن، این نیست، به من نهیب میزنن، میگن چرا تقوا نمی کنی، عقلت کجا رفت. سوالاتی که انبیا از امتها میپرسن ببینید همه در مقام بیدار کردن مردمه. بنابراین اگر احتجاج معنا دارد. اگر روز قیامت قرار است از ما سوال بکنند، اگر قرار است به واسطه یک عملی روز قیامت یک نفر خالد در نار بشود، لازمه اش آن است که در اینجا معرفتی داشته باشه از روز روشن‌تر. درست شد؟ حالا بریم کربلا، چون یه بحث معرفت هم ما داریم، معرفت اهل بیت علیهم السلام. اون اگه عمری بود فردا شب میگیم. فعلا این معرفت، معرفت زشت و زیبا، معرفت خوبی و بدی، زیبا نه زیبای هنری، معرفت خوب و بد، درست و غلط، و معرفت خدای متعال که در درون همه نهادینه است. خب حالا با این ادبیات میشه با همه مردم دنیا سخن گفت، با همه مردم دنیا. و با این ادبیات سید الشهدا علیه السلام در کربلا، واقعه کربلا رو خود حضرت و اهل بیت علیهم السلام میتوانند در مقام احتجاج از هر کسی بپرسن. الان هم شما میتونین بپرسین. الان یه نفر با امام حسین علیه السلام دشمنی داره، بپرسین برای چی دشمنی؟ یا من مسلمون نیستم، میام آقا نباش، به من چه، برای چی دشمنی؟ بلکه دشمنی شما آقا راهبانی که این کشیشان مسیح باشون دشمنی؟ نه، عقایدشون رو قبول ندارین، دشمن که نیستین که. کسی با صاحبان ادیان دیگه دشمن نیست، همه انسان ها محترمن. عقیدهشون من قبول ندارم، دشمنی ندارم با کسی. حضرت میگن با من برای چی دشمنی میکنید؟ برای چی میکشین؟ اینایی که آمده بودن پیش یزید سوالشون این بود، یزید این کیه تو کشتی؟ برای چی کشتی؟ وقتی اسرامیان، انشالله بخونید تو مقتل، انقدر وضع خراب میشه، به هم میریزه که داره آشوب میشه، یزید از اون مشاورانش میشه چیکار کنیم، همه چی داره به هم میریزه. میگم بهترین کار اینکه قرآن ها رو جز جز بکنید، همینجا آمده این مطلب، جز جز بکنید، بدید مردم قرآن بخونن. قرآن بخونه یعنی چی؟ یعنی اون عبادت بی معرفت. بخونه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، حفظم بکنه. بخونه به ای زن من قتلت، حفظم بکنه. بخونه من قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا، بخونه حفظ بکنه. بخونه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، بخونه حفظ بکنه، اما عقل نکنه. حالا یکی از معانی این آیه رو بفهمیم. افلا یتدبرون القرآن. الله اکبر. افلا یتدبرون القرآن، اینجا رو ول کن. ام علا قلوب اقفالها، یا بر قلبها قفل زده شده؟ آخه چرا قلبت تکون نمیخوره؟ کاروان داره میره. راوی گوید پیرمردی از اهل شام آمد و به زنان و عیال حسین که بر در مسجد ایستاده بودند نزدیک شد، گفت سپاس خدای را که شما را کشت و شهرها را از مردان شما آسوده نمود و یزید را بر شما مسلط گردانید. پیرمرد علی ابن الحسین علیه السلام به او فرمود. خب ببینید، امام علیه السلام میگه من اصلا آمدم اورید و ان آمر بالمعروف، معرفت رو یادمون بیاد. من نیمدم بگم نماز اینطوریه، این که بلدیم، که اومدم معروف بگم چیه، اونی که همتون میشناسین، معروفی که خدا در نزد شما معروف کرده. اومدم بگم عقل کو، اومدم بگم انصاف کو، اومدم بگم خدا کو. اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. منکر باید برای همه منکر باشه. بزرگواران، من اگه بیام به شما بگم خواستین کتاب چاپ کنین، سایز سفر رو انقدر بگیرید، این کار خوبیه، شما میگین این یه قرارداده، این که فطری نیست که. اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. قرآن بخونید، قرآن میگه منافقان کارشون اینه که یأمرون بالمنکر، یعنی همون عن المعروف، کارشون اینه. خب منافقا یه عمر حاکم بودن بر مسلمونا، علت دوام مردم رو به معروف، از معروف نهی کردن و به منکر امر کردن، همین معاویه. سب امیر المؤمنین علیه السلام واجب میکنه تو نماز جمعه معاویه. کسی هم نمیپرسه چرا، حتی میپرسن ولی خب معاویه است دیگه. اینقدر اوضاع خرابه، نماز هست، روزه هست، قرآن هست، حفظ میکنن، قرآن احترام میکنن، الان بریم مسجد و نبی قرآنو بذاری زمین انگار گناه کبیر مرتکب شدی. چقدر ما باید خدا رو شکر کنیم که اصلا بالاخره باب معرفت برای ما باز شده. علی ابن الحسین علیه السلام به او فرمود ای پیرمرد آیا قرآن خوانده ای؟ گفت آری. فرمود این آیه رو خوانده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بالاخره آیه است باید عمل کنی، خوندی یا نخوندی؟ گفت آری خواندم. آن جناب فرمود خیشان پیغمبر ما این، دوستی ما را مزد رسالت گردانین است. بزرگواران این بحث عقلیه، مسلمونی آیه رو خوندی نباید بپرسین مودت فی القربا این قربا کیه که من اجر رسالتم شده این، باید یه کاری بکنم آخه. باز فرمود این آیه را در سوره بنی اسرائیل خوانده ای و آت ذل قربا حقه؟ گفت آری. فرمود ذل قربا و خیشان ما این. باز حضرت سوال میکنن ای پیرمرد این آیه را خوانده ای؟ وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و ذل قربا. گفت آری. آن بزرگوار فرمود ما این خیشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آیا این آیه را تلاوت کرده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یا طهرکم تطهیرا. گفت آری. آن بزرگوار فرمود ما این اهل بیت رسالت که خداوند گواهی به طهارت ما داده است. راوی گفت پیرمرد ساکت ایستاد، آثار پشیمانی از آن چه گفته بود بر چهرهش نمایان بود. پس از لحظه ای گفت تو را به خدا شما همانید که گفتی؟ علی ابن الحسین علیه السلام فرمود به خدا سوگند بدون شک ما همان خاندانیم، به حق جدم رسول خدا ما همان خاندانیم. در جای دیگری این داستان رو وقتی نقل میکنه میگه پیرمرد شامی برگشت گفت به خدا من هرگز ندانستم که محمد، اللهم صل علی محمد، که پیامبر به غیر از یزید و خیشان او خیشاوند دیگری دارد. اصلا من فکر نمی کردم از پیغمبر پسری نوهی مونده باشه به جز یزید. آنگاه گریست. باز راوی داره میگه 70 کس از مشایخ دمشق به طلاق و عتاق و حج سوگند خوردن، یعنی سوگند خوردن اگه دروغ بگیم زن ما به ما حرام، سوگند خوردن که ما برای پیغمبر به غیر از یزید خیشاوندی نمیدانستیم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. پیرمرد گریان شد، عمامه بر زمین زد، سر بر آسمان برداشت، گفت بار الها من از دشمنان آل محمد از جن و انس بیزارم. پس به آن جناب عرض کرد پیرمرده آیا راه توبه‌ای برای من هست؟ حضرت گفتن آری. اگر توبه کنی خدا توبه تو را میپذیرد و تو با ما خواهی بود. عرض کرد من توبه میکنم. چون جریان پیرمرد به یزید رسید دستور داد او را کشتن. این داستان کربلاست که هر کسی به واقع نگاه میکند عاقل انسان دیگه، خدا انسان خلق کرده. یکی از دوستانم میگفت که کربلا مشرف بودیم اون زمانی که آمریکایی‌ها اونجا حاضر بودن، بعد این سرباز آمریکایی تو بین الحرمین ایستاده بود، برگشت به من به انگلیسی گفتش که این شمایلی که اینجا به صورت مینیاتور بزرگ اینجا نقششو گذاشتین که حضرت رباب بود، شمایل حضرت رباب بود که از علی اصغر در آغوش او، گفت این چیه؟ شما هم میان کنار این به این خیره میشین نگاه میکنین. میگه منم خب انگلیسی بلد بودم، یه دقیقه‌ای شروع کردم براش گفتم این اینه اینه اینه، داشتم ادامه میدم نگاهش کردم داره گریه میکنه. کیه تو دنیا به شما مراجعه بکنه هر چقدر به شما بدی کرده بچهش بغلش باشه
بگه آره دعوامون رو با هم میکنیم، بچه من تشنشه، میشه ذره آب بهش بدی؟ کیه که آب نده؟ خدا وکیلی کیه؟ اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. دقت کنید تو کربلا معروف و منکر جلوه کرده، نشان داده شده. لذا اون اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر نه فقط تا ان الله شاء ان یراک قتیلا، بلکه به بعدش هم هنوز هست، ان الله شاء ان یراهن سبایا، تا اونجام هست، تا اونجایی که یزید از خواب بپره صدای گریه‌ای بشنود، میگه بابا این کیه اینجوری داره گریه میکنه، صداش نمیذاره ما بخوابیم، خوابو بر ما حروم کرد. گفتن دختر حسینه، بهونه پدر گرفت. گفتن هست رقیه از خواب بیدار میشه، پدر رو دیدم اینجا بود صدا میزنه. خب این از نوادگان همون کسی است که وقتی هست صدیقه سلام الله علیه گریه میکرد، گفتم با بفرستیم بره با یه فاصله گریه کنه، گریهش ما رو اذیت میکنه، نه صدای گریهش اذیت میکنه. دقت کنی این که داره گریه میکنه داره نکبت ما رو آشکار میکنه. خب آرومش کنید، مطابق مدل یزید آرومش کنید. میگه سر پدرشو ببرین بناش، طبقی میارن جلوی بچه میذارن، بچه که از خواب پریده، پرده رو از این رأس مطهر پارچه رو بر میدارن، میگن بچه لحظه ای خیره خیره نگاه کرد، اولین سوالی که میکنه پدر من تویی؟ این همون سوالی که حضرت زینب تو گودی قتلگاه میکنه، برادر من تویی؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام القلم.